زندگی، عشق و رنجهای من، همه چیز در این نامه هاست. تا سالها همه جا تو را می جستم، سالها چشم به راه بودم تا شاید روزی برگردی. انتظار و انتظار انتظار گیرم بی فایده. تو بر نگشتی، نه می دانم که تو هرگز بین دیار بر نمی گردی. تو به رویا بدل شده بودی و شبها، همه شبها از خوابهای آشفته من گذر می کردی و روزها در خیالم پرسه می زدی. در سراب می لرزیدی و با سراب می شرخیدی می شرخیدی و من با حسرت تماشا می کردم، تماشا می کردم و هرگز به تو نمی رسیدم، نه هرگز حتی به سراب نرسیدم. سالها و سالها چندان به سراب بیابان خیره ماندم که سرانجام خودم به سراب بدل شدم و سر به بیابان گذاشتم. تو رفته بودی ولی خیال تو هنوز همه جا همراه و همپای من بود. آری، خیال تو همیشه همه جا همراه و همپای من بوده است. در زندانها، در تیمارستانها، در بیمارستانها، در دخمه‌ها، در سلولهای نمور و بویناک، در پاریس زیبا و خیالانگیز، در آشیانه عقاب و در بستر نریمان، در حوچه سیمانی ذبیح‌الله کنار دریا، در کوچه‌های مخروبه ولایت، همه جا تو را، خیال تو را با خودم می بردم و با تو و با خیال تو روزگار می گذارندم. من آن روزها و روزگار را تک پاره پراکنده جست و گریخ بنوشتم، گیرم با آنها سامان ندادم، نتوانستم، نه نشد. در زمانی که هوش حواس حافظم هنوز سر جا بود فرصت نداشتم. حالا که روز شب بیکارم نمیتوانم، درماندم. واژه ها از من میگریزن، مدام نگاهم به راه میرود و هر بار از یاد میبرم به دنبال چه میگشتم. من این نامه را به همین دلیل مینویسم چون نمیدانم فردا چه خواهد شد. آیا همه واژه ها را از یاد نخواهم برد؟ آیا همه چیز در غبار فرو نخواهد رفت؟ آیا در سراب گم نخواهم شد؟ راستی پس از من این نوشته به کار چه کسی خواهد آمد؟ چرا آنها را نمی سوزاندم و سر راحت بر بالش نمی گذاشتم؟ از تو چه پنهان چند بار به سرم زد همه را در آتش بسوزانم، چند بار آخر شب در حیات خانه تاج بانو آتش گیرا کردم، ولی نتوانستم، نشد، دلم بار نداد. شب آخر در تنهایی و خاموشی همه نامه ها، شعرها، یادداشت ها و خون اژدها را مانند جنازه عزیزی کفن کردم. پارچه سفید و تمیز و مشمع زمخت و کلوف دورانها پیچیدم، چند بار چسب زدم تا از گزند باد و باران آسیبی نبینند. نیمه های شب را افتادم تا پیاده به منزل بی بی آتکه می رفتم. یک دم به تردید پاسوس کردم و از گوشه پنجره سرک کشیدم. تاج بانو روی تشکه کنار نوهش خوابیده بود و بی تردید تا طلوع آفتاب از خواب بیدار نمی شد. دست روی شیشه گذاشتم و زیر لب گفتم: تاجی، اگه دوباره گم شدم دیگه دنبالم نگرد.
آنچه را شنیدید بخشی بود از رمان خون اژدها، تازه ترین اثر حسین دولت‌آبادی، نویسنده ایرانی ساکن پاریس. این نویسنده در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه درباره این کتاب میگوید:
در واقع من اگه بخوام مختصر بگم، موضوع اصلی این رمان زن هست. زن در واقع در مفهوم کلی اون و متعدد در بستر تاریخی اجتماعی مشخصی، و گذر این زن هست از در واقع از بروهای مختلف تاریخی تا حدود لحاظ تاریخی میخوایم بگیم مثلا 50 سالی در بر میگیره. بیشتر بعدن که من خودم به کتاب نگاه کردم، بیشتر در واقع زنها در این تو این کتاب نقش دارن و بیشتر به سرنوشت زنها در جامعه ایرانی، نه به خاطر اینکه آدم مکس عمد داشته باشه، ولی به طور طبیعی به اون پرداخته شده. و خب محور اصلی و چون به عاطفه قشقایی راوی داستان هست، در واقع همه چیز گرد این محور میچرخه، گرد در واقع حوادث در دور زندگی عاطفه قشقایی هست. در واقع ایشون وقتی زندگیش هم مرور میشه، حوادثی که در برحال هست دوره بر این هست، این حوادث اجتماعی سیاسی هست، با اون مرور میشن همزمان.
رمان خونه اژدها همانطور که نویسنده آن اشاره کرد سالهای پیش و پس از انقلاب ایران را شامل می شود.
فصل آخرش در واقع ورهایی هست، در واقع بعد از انقلاب، منتها در دیالوگ هایی که بین عاطفه قشقایی و تاج بانو برحال هستش، گفتگویی که بین اونها هست، اشاره میشه به بعد از انقلاب هم، برای چون این خانم برحال حافظه شد در واقع نه به طور کلی و نسبتا تقریبا حافظه شد دست داده دیگه، اون تیکه ها رو پاره پاره بیاد میاره. ولی خود این داستان پیش از انقلاب هست، در واقع تا به انقلاب و بعد از انقلاب، منتها مسئله در واقع زمینی به این مسائل اشاره میشه، برای که این خانم همطور که برای این زن همطوری که حرکت میکنه از شهرستان تا میاد تهران و بعد برحال با کسایی که آشنا میشه و زندگی های متفاوتی رو که تجربه میکنه، مسائل اجتماعی سیاسی هم پای این در پهلوش به طور زمینی و تلویحی مطرح میشن. مستقیم ایشون در واقع درگیر این مسائل نیست، در واقع همش به طور گاهی اغلب موقعات در واقع به طور تصادفی هستش، مثلا آشنایش با خزر تصادفی هست. بعد اصلا و همین جوری بسیار مسائل دیگه این هستش که در واقع نمیشه گفتش که نویسنده اینو انتخاب کرده که ببرتش اینجا و اینجا و اینجا که تا این چیزا رو بگه، نه، به طور طبیعی مسائل مطرح میشن تا اینجا که من خودم حس کردم و منظورم بوده.
حسین دولت آبادی همچنین درباره شخصیت اصلی رمان خود میگوید:
در واقع این میشه گفت عاطفه یه مقدار میشه گفت سنتز زن ایرانی، زن روشن فکر ایرانی و مثل این زن و آن زن نیست، توجه میکنی، ولی در واقع مسائل زنان ایران و توی این در وجود این زن در سنمش این زن نقطه نقطه مثل نقاشی هستش که با نقطه و این توی تصویر درست میکنن، اینجوری میتونید ببینید. من راستش یک کار طولانی رو شروع کرده بودم این حرفا، بعد این واقعیتش اینه که بعدا خودم هم برای خودم مثل این زن در ناخودآگاه من تا ته ذهن من خفته بود و خوابیده بود اینا، بعد من اون کاری که شروع کردم این یواش یواش زنده شد و میشه گفت خودش رو به من تحمیل کرد. من اون کار رو تقریبا گذاشتم کنار و این رمان رو نوشتم. نمیدونم چه عوامل، واقعا نمیدونم، یعنی که به طور دقیق نمیدونم، ولی میدونم اینقدر برای من ملموس بود این زن و نه هیچ کسی رو مورد نظر من نبود، برای که به هر حال من توی سن در این 70 سال عمرم زنهای زیاد رو دیدم، به هر حال از مراحل مختلف زندگی گذار کردم، از دنیاهای مختلف گذار کردم، به هر حال که تأثیر گذاشته رو من و این تأثیرات طبعا جمع میشه متبلور میشه در یک شخصیتی به نام عاطفه، به هر حال عاطفه قشقایی. نه هیچ من چیز نداشتم، الگو نداشتم، نمونه نداشتم که بگم این مثلا فلان زن هست فلان زن هست، نه ولی میشه که هر کسی می نگاه بکنه به خونه برای شاید بتونه پاره های تیک های وجود خودشون ببینه یا مسائل خودشون، مشکلات خودشون در وجود اون ببینه، در وجود عاطفه ببینه، در سرنوشت اون ببینه.
رمان تازه حسین دولت‌آبادی در ایران میگذرد. این در حالی است که این نویسنده دهه هاست خارج از ایران زندگی میکند. او درباره این تجربه میگوید:
ببینید من خیلی جالبه که من بیشتر اینکه در خارج زندگی کنم، حتی من بیشتر در واقع بیشتر در ایران زندگی میکنم. درسته که به طور فیزیکی و جغرافی من تو ایران نیستم، ولی اصلا من یک لحظه پیوند در واقع عاطفی و فکری و ذهنی من با ایران قطع نشده. و این سوال برای خیلی ها مطرح باشه. من مثلا 30 سالی تو این شهر زندگی میکنم، من اینقدر که مثلا به جهرام نزدیک هستم به این شهر نزدیک نیستم، به مردم شهر نزدیک نیستم، با اینکه من هر روز صبح اینجا میرم نون میخرم یا میرم چه میدونم میرم فروشگاه خرید میکنم یا میرم خیام قدم میزنم، ولی شاید نمیدونم دیگران چه دور هستن، ولی من واقعیتش اینه اینجوری هستم، یعنی من تا چشامو ببندم تو ایرانم و برای منم کوچه پس کوچه هایی که در ایران و خیابان، خب زندگی زیاد کردم من تو ایران دیگه، در واقع میشه همینجا ایرانو من پرسه دادم، کار کردم، اینا همه در ذهن من حضور دارن و حضور داره و زنده است و یعنی تصویر گرد گرفته و خاک گرفته نیست، برای من هیچ مشکلی نیستش. من همش درباره ایران تا حالا نوشتم، هیچ وقت هم دچار مشکل نشدم، نه از لحاظ زبان دچار مشکل شدم، گفتگوار دیدید دیگه، و نه از لحاظ هیچ چیز دیگه. از خیر دریا و ساحل گذشتم، دست شیوا را گرفتم و همپای او از حاشیه باری آبی که از میان نیزار می‌گذشت آرام آرام رو به دکده مجاور ویلا را افتادم. طبیعت سرسبز شمال ایران و جنگل برای زنی که از جنوب آمده بود تازگی داشت. جنگل دامن کوه را تا قله مانند مخمل سبزی پوشانده بود. آفتاب، هوای شرجی، ماسه‌های نرم و خنک و شیوا کافی بود تا سرشار و سبکبال دامن پیراهنم را بالا می‌زدم و از آب و آفتاب و هوا لذت می‌بردم. من تا آن روز هرگز پا برهنه با دامن چیندار نازک با موهای آشفته و رها آزاد و بی‌پروا پرسه نزده بودم. پس از سالها سرانجام از پرده از حجاب بیرون آمده بودم. سر و گردن و سینه هم را با آفتاب و نسیم سپرده بودم. چشمهایم را بسته بودم و از گرمای آفتاب ملس و بوی خوش نیزار و نسیم لذت می بردم. پوست تنم سالها از آفتاب و آب و نسیم و طبیعت دور مانده بود. شرجی گرمای آفتاب و نم هوا را ذره ذره می مکید و من حس و حال خوشایندی را به مرور کشف می کردم که تا روز ناشناخته مانده بود و از آن محروم بودم. شیوا دخترک به خاک بازی سرگرم بود و من تنها روی ماسه های نرم و ولرم تاق باز دراز کشیده بودم. سراپا تمنا تسلیم مهربانی، ناز و نوازش بیدریق طبیعت شده بودم. مانند شبهایی که بیاد مهران می افتادم، لرزش خفیف آرام آرام از عمق وجودم بالا می آمد. سر تا پایم را می پیمود و مرا مانند ترگه نرمی در هم می پیشند. ماما برگشتم، شیوا مشتی ماسه رو موهایم ریخت و قاقا خندید. او را دیوانوار از جا کندم و سخت در آغوش کشیدم. پوست لطیف نرم و گرمش را به پستانهایم فشردم و از شوق به حقه افتادم.
RFI رادیوی جهانی.